یک دو صدا رو در ساعت 23:05 بشنوید.
این پروژه در با ظرفیت تولید 320 هزار تن شمش فولاد آلیاژی در سال ظرفیت داره. 560 نفر مستقیما در این پروژه اشتغال پیدا کردند و 480 میلیارد تومان هم برای این پروژه هزینه شده. باز دومی که انشالله حضرت علی اگر اجازه بفرمایید عملیات اجرای اون رو آغاز بکنیم، مجتمع فولاد و نبرد آلیاژی کیمیای سبا هست. این مجتمع هم سالانه 520 هزار تن انواع میلگرد رو آقای دکتر تولید میکنه و برای 700 نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکنه. سرمایه گذاری که در این پروژه انجام گرفته 600 میلیارد تومان هست. دو تا پروژه مربوط به دو زوج هست که با انگیزه بسیار زیاد، متعهدانه، مسئولانه، با عشق به خدمت به این کشور در حال انجام هست. 1080 میلیارد تومان در این دو پروژه سرمایه گذاری میشه و 1260 نفر هم مستقیما به کار اشتغال پیدا میکنند. آقای دکتر، خدمت حضرت علی و بینندگان محترم و اعضای محترم شورای اداری و توسعه استان عرض بکنم که پروژه های دیگری هم ما امروز در سطح شهرستان اسفراین مربوط به سفر قبلی حضرت علی دیدیم با تنوعی از محصولات. یکی از این مجتمعها بیش از 459 قطعات صنعتی متنوع که خیلی از اونها هم منحصر و بعضن استراتژیک هست دارن تولید میکنن. مدیران، کارگران، کارمندان و تمام کسایی که در این مجتمع بودن و ما ساعتها در بین اونها حضور داشتیم، از تلاش حضرت علی و حمایت‌های دولت قدردانی و سپاسگزاری داشتن و حقیقت قضیه به عنوان یک ایرانی انسان وقتی که این تلاش‌ها رو می‌بینه به خودش می‌باله که چه سرمایه انسانی، فنی، مهندسی ما در کشور از اون بهره‌مند هستیم. به هر حال من بیشتر از این مصده نمیشم. اگر اجازه بفرمایید ما آماده افتتاح مجتمع و همچنین اجرای عملیات باز دوم این مجتمع صنعتی هستیم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکر جناب آقای امیری. خب حضور آقای امیری، ایشون به عنوان معاون رئیس جمهور در امور پارلمانی هست، به معنای حلقه وصل بین دولت و مجلس، و پیداست که انشاءالله مجلس دولت با محبت بیشتر و با برادری بیشتر کارها رو پیش میبرن و انشاءالله امیدواریم انتخابات آینده مجلس هم که پیش رو داریم برای ملت ما مبارک باشه و بتونن بهترین ها رو برای مجلس شورای اسلامی انشاءالله انتخاب بکنن. به نام خداوند بزرگ و با سلام و تحیت به روح مطهر حضرت سامن الحجاج صلوات الله و سلامه علی، فاز یک مجتمع زوب و نورد فولاد آلیاژی اسفراین، فولاد کیمیای سبا، و همچنین آغاز عملیات اجرایی فاز دو این مجتمع رو آغاز بفرمایید. علا برکت الله.
انشاءالله که مبارک باشد افتتاح این پروژه برای مردم خراسان شمالی. اما دیگر پروژه‌ای که لحظاتی دیگر به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح خواهد شد، من عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای جان بابایی، معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آماده هستیم به مدت 5 دقیقه گزارش شما رو بشنویم. خدمت آقای رئیس جمهور ارائه می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت ریاست جمهور و مردم عزیز ایران و مردم عزیز استان خراسان شمالی. من به نیابت از جناب آقای دکتر نمکی، امروز افتخار دارم که گزارش
بخش مستقیم مراسم بهره برداری همزمان از چند طرح عمرانی کشاورزی و صنعتی در استان خراسان شمالی با حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی.
پروژه‌ای که قابل افتتاح هست، خالی از لطف نمیدونم مردم کشورمون بدونن که طرح تحول سلامت که با عنایت و توجه جناب عالی در کشور در دولت 11 و 12 اجرا شد، یکی از جاهایی که نمود بسیار خوبی داشت در استان خراسان شمالی هست. جناب رئیس جمهور، تعداد تخت‌های بیمارستانی این استان قبل از طرح تحول سلامت 690 تخت بود که در 7 بیمارستان بود. در دولت 11 و 12 3 بیمارستان تکمیل و بهره برداری شد که تعداد تخت‌های بیمارستانی از 690 تخت به 1300 تخت رسیده و باز در اینها به ویژه‌تر بخش‌های اورژانس و تخت‌های اورژانس و بخش‌های ویژه مثل آی سی یو سی سی یو به 2 برابر قبل رسیده. مراکز جامعه سلامت که مرکز خدمات بهداشت ما هست، 40 مرکز خدمات جامعه سلامت در این استان در این دوران به بهره برداری رسیده و تکمیل و تجهیز شده. جناب آقای رئیس جمهور، در مراکز اورژانس جاده‌ای یکی از کارهای بسیار خوبی که انجام شده، 16 پایگاه اورژانس جاده‌ای در این دوره تکمیل و افتتاح شد و تعداد ناوگان آمبولانس این استان در همین دوره به 2 برابر افزایش که پیدا کرد، به بیش از 2 برابر. البته خب چیزهای دیگه هم هست، مثل مراکز مثل کلینیک‌های ویژه، بخش‌های زایمانی که خب به هر حال به لحاظ محدودیت وقت من دیگه گزارش نخواهم داد، ولی به هر حال پیشرفت‌های خیلی خوبی در این حوزه در توسعه زیرساخت‌ها اتفاق افتاده. یکی از کارهای بسیار خوبی که انشاءالله به زودی به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید، مرکز قلب هست که یکی از مراکز پیشرفته قلب هست که هم ساختمانش آماده شده و هم تجهیزاتش تأمین شده و نزدیک به حدود 30 میلیارد تومان مرکز این قلب انشاءالله به زودی به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید. جناب رئیس جمهور، من امروز بازدیدی از شهرستان آشخانه داشتم که از شهرهای محروم اینجا. در دولت 11 فاز اول بیمارستان افتتاح شده و خوشبختانه در سفر جناب عالی در همین امروز یکی از مصوباتش که یکی از مصوبات بسیار خوب برای حوزه سلامت هست، فاز دوم بیمارستان شهرستان آشخانه هست که باعث خوشحالی مسئولین و مردم این شهر شده.
به اطلاع علاقه‌مندان به برنامه 1-2-3 میرسانیم که به دلیل پخش مستقیم مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی در استان خراسان شمالی با حضور رئیس جمهور، شما عزیزان میتونید این برنامه رو ساعت 23:05 امشب بشنوید.
دو دانشگاه علوم پزشکی در این استان هست، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد و دانشکده علوم پزشکی اصفهان. دانشکده دندانپزشکی بوجنورد امروز در واقع انشاءالله به بهره برداری خواهد رسید با کلینیک با 90 واحد در واقع یونیت دندانپزشکی و بیش از 4000 متر مربع و همه خدمات تخصصی دندانپزشکی رو در این استان انشاءالله به مردم خواهد داد. ضمن اون افتتاح 2 مرکز جامعه خدمات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بوجنورد و 2 مرکز جامعه خدمات روستایی در اسفراین، افتتاح پانسونی‌های پزشکی و مجتمع چند منظوره جوشقان، آغاز عملیات مرکز جامعه سلامت در 2 مرکز، انشالله اگر صلاح می‌دونین دستور بفرمایین که به بهره برداری و افتتاح برسه.
بسیار متشکر از اینکه میشنویم در استان خراسان شمالی تعداد تخت‌های بیمارستانی در این 6 سال بیش از 2 برابر شده، خبر بسیار خوشی هست. ولی خب بیمارستان‌ها همه دولتی است، امیدواریم بخش خصوصی، سرمایه گذاران و کارآفرینان اونها هم فعال بشن، دولت هم به اونها کمک کنه، آقای استاندار کمک کنه، از در زمین به اونها کمک کنید، از در مجوز، از نظر سایر اموری که میشه یاری کرد. به دلیل اینکه ما باید بین بخش دولتی و بخش خصوصی در بخش سلامت یک نوع رقابتی رو ایجاد بکنیم، مردم هم آزادی عمل داشته باشن، دلشون خواست به هر حال در بیمارستان دولتی از اونجا بهره مند بشن، خواستم در بخش خصوصی انشاءالله در این زمینه هم تلاش بشه از جانب مردم عزیز این استان. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح ائمه اطهار و شهدای عزیز این استان، بهره برداری از دانشکده دندانپزشکی بجنور، دو مرکز جامعه خدمات سلامت، دو مرکز خدمات جامعه روستایی، مجتمع چند منظوره جوشقان و همچنین عملیات اجرایی دو مرکز جامعه سلامت رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
انشاءالله که مبارک باشه. مردم خراسان شمالی حتما طعم شیرین افتتاح این طرح رو خواهند چشید و انشاءالله مصوباتی که سفر پرخیر و برکت دولت محترم تدبیر امید به خراسان شمالی خواهد داشت. جناب آقای رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، در صورت صلاحی تقاضا میکنم بیانات شما رو در این مراسم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. بسیار روز مبارکی هست برای همه ما، برای ملت بزرگ ایران، همه شیعیان، همه مسلمانان و مردم استانهای خراسان جنوبی، رضوی و شمالی که مصادف امروز با روز میلاد سرورمون و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه و ابنائه، که برای ما ایرانی ها اون مسجد شریف همواره یک ملجأ بوده و یک ملجأ هست برای همه ایرانیان، برای همه مسلمانان، برای همه اونهایی که به پیامبر و آل پیامبر عشق و علاقه دارند. و مولا بر سر ما منت گذاشت که به ایران آمد، حالا گرچه ایشون رو به زور و اکراه به هر حال آوردن به این سمت، ولی قدوم مبارکشون برای تاریخ ما، برای مردم ما بسیار مبارک بوده و مبارک هست. بیاناتی که اون حضرت داشتند در مسیر راهشون، در اهواز داشتند، در نیشابور داشتند و در خود همین منطقه، منطقه توس داشتند تا وقتی که به مرو رسیدند. و زندگی امام هشتم برای ما درس بزرگه، همونطور که زندگی پیامبر و ائمه هدا برای همه ما درسه. مولا حضرت علی ابن موسی رضا به دلیل فرصتی که پیدا کرد و تونست دانش و علم اهل بیت رو بیان میکنه، هیچ امامی حالا غیر از مولا امیرالمومنین که خب صاحب خلافت و حکومت بود، بگذریم بقیه ائمه هدا دیگه فرصت این چنینی نداشتن که در یک مجلس معظم رسمی با حضور همه مقامات حکومتی زمان بتونند نظرات خودشون رو تبیین کنند، بیان کنند، با مذاهب مختلف، با ادیان مختلف بحث کنند، مناظره کنند. شاید بزرگترین مناظرات زیبای تاریخی در دوران امام هشتم و در منطقه مرو در حضور خلیفه و همه مقامات مسئول انجام شد، مناظرات بسیار زیبا و جالب و اینجا نشون میده که هیچ منطقی بالاتر از منطق بیان و استدلال نیست. قدرت اول همون قدرت بیان و کار پیامبران در آغاز دعوت بوده و ما هم یکی از رسالت‌های ما، یکی از وظایف ما دعوت مردم است، دعوت مردم به حق. ما باید داعی باشیم الی الحق و اگر درست ما مردم رو دعوت کنیم، مردم خودشون اشتیاق پیدا میکنن به دینشون، مذهبشون، اسلام با اون زیبایی ها، با اون جلوه ها. اگر ما ببینیم یک کسی از اسلام فاصله گرفته، دیگه ما مقصر هستیم، ما مسلمون ها، ما کسانی که این لباس رو پوشیدیم، کسانی که ادعا میکنیم مبلغ اسلام هستیم، این تقصیر به عهده ماست و همه دستگاه های تبلیغاتی ما. همه باید تلاش کنیم زیبایی های اسلام رو توضیح بدیم. بیان زیبایی های اسلام برای اینکه مردم جذب بشن کافی است. نیازی هیچ به بگیر و ببند نیست. ما باید به خوبی بیان کنیم. اگر به خوبی بیان کنیم، مردم عاشق حق میشن، عاشق عدالت میشن، عاشق کمک به یک دیگر میشن، عاشق مهربانی میشن، برادری میشن، اجرای مناسک دینی میشن، عبادتشون، سایر اعمال دینیشون رو به خوبی انجام میدن و امام هشتم زندگیش برای ما درسه. و لذا شما میبینید امام هشتم به ظاهر، حالا گرچه اجبارش کردن به اینکه مسئله ولایت عهدی رو بپذیره، ولی خود فرمود که من نه در اسبی، نه در نسبی، نه در عزلی، نه در هیچ امری از امور حکومت دخالت نخواهم کرد و دخالت هم نکرد امام هشتم. و خودش هم از اول رو کرد به مأمون و گفت که طبق بیانی که از پیغمبر اسلام به من رسیده، من قبل از شما دنیا رو ودا میکنم و بنابراین مسئله ولایت عهدی یک مفهوم و معنایی نداره. و به خوبی بیان کرد که هدف مأمون از این کار چی بوده. اما در این حال امام هشتمی که نه در حکومت، نه در قدرت، وقتی را میفته برای نماز عید فطر، میبینید چی میشه، یعنی چه وضعی پیش میاد. همه مردم، او پای برهنه را میفته و همه مردم کفش رو در میارن، پای برهنه به سمت بیابون، همه ارتش مأمون همینطور، همه نیروهای مأمون همینطور، همه صاحب منصبان اون روز. و این نفوذ معنوی است که ارزشمنده. امام چجوری در انقلاب پیروز شد؟ امام که چیزی نداشت، نه اسلحه داشت، نه رادیو داشت، نه تلویزیون داشت، نه قدرت مالی داشت، نه خزانه‌ای در اختیار داشت. اون قدرت معنوی امام بود، اون عشق مردم به معنویت بود که مردم جان دادند، به خیابون آمدند، فرزندان خودشون رو فدا کردند و اون انقلاب عظیم و بزرگ به ثمر رسید. همه ما امروز باید کاری بکنیم اون قدرت معنوی رو بالا ببریم. قدرت معنوی که بالا بیاد، اون همه چیز در جامعه درست میشه. من حالا مثالهایی دارم که الان وقت این جلسه نیست و نمیخوام بهش بپردازم. الحمدلله مردم ما عاشق خاندان رسالتن، عاشق پیامبر هستن، عاشق اهل بیتن، عاشق قرآنن و در همه زمینه ها به حمدالله ایثار و فداکاری خودشون رو انجام دادن. من در آغاز سخن میخوام بعد از تبریک میلاد امام هشتم از مردم عزیز این استان، از مردم عزیز شیروان خیلی باید تشکر بکنم که تو این هوای تفتیده و گرم مردم اون اجتماع عظیم و اون محبتی که انجام دادن. البته ما متوجه هستیم که این اجتماع مردم برای قدرت نمایی اسلام و نظام هست. ما ها که کسی نیستیم ارزشی نداریم، اگر هم ارزشی داشته باشیم به خاطر این است که خدمتی به مردم انجام بدیم و به عنوان اینکه منتخب مردم هستیم. اما مردم در این حالی که در مضیقه زندگی هستند، در سختی زندگی هستند، هرچه فشار خارجی ها به ما بیشتر میشه مردم بیشتر به صحنه میان. مردم میخوان نشون بدن دیگه، در این اجتماع عظیم میخوان قدرت خودشونه نشون بدن، در فصلی که خب مدارس تعطیله، دانشگاه ها تعطیله، دیگه تابستونه، مردم به کار کشاورزی مشغول کارن، عده‌ای در سفر هستن در تابستون. معمولا هم ما تلاش میکنیم تابستون به مردم زحمت ندیم، چون میدونیم در هوای گرم برای مردم سخته. خودم هم نظرم این بود که این سفر در این استان یه خورده تأخیر بندازیم، ولی خب حالا هم نمایندگان و محترم هم آقای استاندار اصرار داشتن و ما خدمت مردم رسیدیم و مردم هم انصافا سنگ تمام گذاشتن. من باید تشکر بکنم، باید سپاسگزاری بکنم، باید از همه مردم استان، از مردم بجنود، از مردم شیروان، از مردم اسفراین، از مردم فاروج، از مردم مانه و سملغان، از مردم راز و جرگلان، از مردم جاجرم گرمه، از همه، از سراسر این استان، از همه شهرستان ها، از همه روستاها باید تشکر کنم، سپاسگزاری کنم، از شیعه و سنی، از همه اقوام که یک پارچه کنار هم دیگر هستن. من وقتی وارد یه استان میشم میبینم بین استاندار، نمایندگان مجلس، امام جمعه محترم، علما، ائمه جمعه، مردم، سیاسیون، جناهای مختلف، وقتی وحدت هست آدم احساس آرامش میکنه، احساس میکنه که همه کار رو به پیشرفته. انرژی هامون رو نباید به هدر بدیم، باید در کنار هم باشیم، با هم باشیم و مخصوصا تو این شرایطی که الان هستیم بیشتر باید ما توجه داشته باشیم. البته مردم و دولت در کنار هم، نیروهای مسلح و همه مردم کارهای عظیم و افتخارات بسیار بزرگی را آفریدند، انصافاً کارهای بزرگی را آفریدند. امروز روز 23 تیر ماه، روز گفتگو و تعامل سازنده است. امروز طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز 23 تیر روز گفتگو و تعامل سازنده است. 23 تیر همون روزی است که در سال 94 ما تونستیم در یک گفتگوی بسیار سخت و نفسگیر دو ساله در برنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان به توافق برسیم. کار بسیار عظیم و بزرگی بود. این کار در تاریخ نظیر زیاد نداره، یا باید بگیم بی نظیره، یا باید بگیم کم نظیره. یک کشور در برابر 6 تا قدرت، اونا یک طرف، ایران یک طرف، بنشینه پای میز و یک توافقی را بعد از سالها فراز و نشیب و ظلمهایی که به مردم ما کردن، ظلمهایی که به ناروا به مردم ما کردن، تسلیم بشن در برابر ایران. ببینید قدرت‌های بزرگ 12 سال بود به ما میگفتن که شما کار غیر قانونی انجام میدید، دارید مخفیانه بمب درست میکنید. در این گفتگو آژانس اعتراف کرد که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نبوده، همون پروژه مهم PMD، یعنی همون پروژه‌ای که اونا ما رو متهم میکردن و سالها ما بحث میکردیم، این پرونده بسته شد. کار بسیار عظیم و بزرگی است. این کار از لحاظ حقوقی ساده نیست. اینکه ما تونستیم 6 تا قطعنامه سازمان ملل رو، همه این قطعنامه ها رو یک جا لغو کنیم، این کار بزرگ سیاسی در سطح جهانه. من باید از همه اونهایی که در این کار دخیل بودن، حضور داشتن، مخصوصا از وزیر خارجه ما تشکر بکنم. کار بسیار عظیم و بزرگی رو اینها انجام دادن، در مذاکرات پیگیر تونستن به موفقیت بسیار بزرگی دست پیدا کنن. حالا از کار نداریم که اون طرف قصه، اینم یک موفقیت ماست که ما یک قراردادی رو با دنیا بستیم، ما پای این قرارداد ایستادیم، ما متخلف نبودیم، ما عهدمون رو نشکستیم. این از لحاظ اخلاقی برای ما خیلی مهمه. من در همین سفر اخیرم در اجلاس شانگهای دو نفر از سران دنیا به من گفتند شما در مسئله برجام پیروز بزرگ سیاسی و اخلاقی در تاریخ هستید. حرف بسیار مهمیه. گفتن شما پیروزی بزرگ اخلاقی و سیاسی رو در تاریخ به دست آوردید. آمریکایی‌ها نتونستن ما رو بشکنن. آمریکایی‌ها زورگویی میکنن، اما در سازمان ملل نتونستن کاری بکنن، در شورای امنیت نتونستن کاری بکنن، همین اخیراً در آژانس نتونستن کاری بکنن، در دادگاه لاهه نتونستن کاری بکنن، در کنفرانس ورشو که تشکیل دادن نتونستن کاری بکنن. نتونستن در تمام مجتمعات سیاسی و حقوقی آمریکایی‌ها شکست خوردن. این پیروزی یک پیروزی عظیم و بزرگی برای ملت ایرانه. ما ملت خب در بعضی از صحنه‌ها شرایط به گونه‌ای بود که تونستیم قدرتمون رو به نمایش بگذاریم. در جنگ تحمیلی ما قدرت نظامیمون رو، قدرت دفاعیمون رو بیشتر به نمایش گذاشتیم. تو این مذاکرات ما قدرت سیاسی و حقوقیمون رو بیشتر به نمایش گذاشتیم. من میتونم یک قاضی باشم در این زمینه که خوب تا حدی قضاوت کنم. من هم تو جنگ فرمانده بودم و میدونم در جنگ چه کارهای عظیم و بزرگی انجام گرفته، و هم در این مذاکرات و مذاکرات گذشته من هم ناظر بودم، هم هدایت کننده مذاکرات بودم، هم تصمیم گیر بودم. البته سیاست‌های اصلی رو مقام معظم رهبری تبیین می‌کردند و ما کار عظیم و بزرگی رو انجام دادیم. شما ببینید آمریکایی‌ها 14 ماه پیش از این توافق خارج شدن. خب بعضی البته حالا تو داخل که بعیده، ولی حالا بودن آدمایی در کنار گوشه میگفتن که این توافق هستی تهش به نفع آمریکا بود، به نفع ما نبود. خب به نفع آمریکا بود که بچه آمریکا خارج شد، پس چرا آمریکا زد زیرش؟ پس چرا آمریکا گفت این بدترین توافق تاریخی برای ما هست؟ پس چرا مقامات مسئول آمریکایی گفتن ایران همه چیز رو در این توافق گرفت؟ ما می‌خواستیم غنی‌سازی ما قانونی بشه دیگه، ما غنی‌سازی می‌کردیم قبلش هم. منتها طبق مصوبه شورای امنیت سازمان ملل این غنی‌سازی رو اونا تحریم کرده بودن بر ما. حالا به بهانه نادرست، البته غلط، گفته بودن چون ایران تخلف کرده پس بنابراین حق نداره از این حق غنی‌سازی خودش اعمال کنه و استفاده کنه. خب ما در این مذاکرات غنی‌سازیمون رو قانونی کردیم، نه قانونی کردیم. یه نکته رو توجه کنید، غنی‌سازی هر کشوری در یه چارچوبی که حالا چارچوب NPT پادمان حالا هرچی که هست، در یه چارچوبی حق داره غنی‌سازی کنه، ولی برای هیچ کشوری شورای امنیت سازمان ملل نگفته که شما حق دارید غنی سازی کنید و دنیا باید از شما حمایت کنه. این فقط مال ایرانه. شما یک کشور دیگه پیدا کنید. ما در قطعنامه 2231 تو همون سال 94 شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا، یعنی آمریکا هم رأی داد، به اتفاق آرا گفتن ایران حق غنی سازی داره. خب این مسئله بسیار مهمی از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی بود که ما به دست آوردیم. بعدش هم خب ما از لحاظ اقتصادی یک گشایش خوبی برای ما به وجود آمد. خب این گشایش مهم بود. شما میبینید که ما در پارس جنوبی یک مرتبه تونستیم 14 فاز رو افتتاح کنیم. چه جوری تونستیم این فازها که همه نیمه کاره راه نمیافتاد که برجام باعث شد، برجام باعث شد که ما فازهای پارس جنوبی رو افتتاح کردیم.